أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در صور ثلاثه شک در دخول در محل ابتلا و شرطیت دخول در محل ابتلا بود، که صورت اول این بود که به نحو مسئله اصولیه اصلا شک داشته باشیم به عنوان ذهن عرفی در این که آیا همچین اشتراطی وجود دارد یا ندارد، و صورت دوم این بود که بعد الفراغ عن اصل الاشتراط به لحوه شبهه مفهومیه مواردی رو شک میکنیم که اینجاها چجوریه، اینجاها هم داخل در محل ابتلا هست، آخه این موارد هم مشروط هست به اینجور موارد هم یا نه، و سوم این است که به نحو شبهه مصداقی است. اما در صورت اول گفتیم که مرحوم آقای آخوند قدس سر را فرمودن در اینجا نمی شود به اطلاقات تمسک کرد، هر وقت شک کردیم چیزی در محل ابتلا است یا نیست، یعنی به همون نحوه اول شک داریم آیا دخول در محل ابتلا شرط هست یا شرط نیست، در اینجا نمیتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم برای اثبات حرمت اون چیزی که میدانیم از محل ابتلا خارجه، میدانیم از محل ابتلا خارجه، اما نمیدونیم آیا شمول خطاب نسبت به او چجوریه. اینجا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون تمسک به اطلاق فرع بر این است که فارغ باشیم که ثبوتاً این دل این مضمون ممکنه. وقتی مضمون ممکن شد حالا به تمسک به اطلاق میتونیم بکنیم، اما اگه شک داریم تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم، چون چیزی که ممکن نیست چجور میشه بگیم شعار جل کرده او را و این مضمون رو افاده فرموده. باید این فرمایش آقای آخوند در کفایه است. شیخ اعظم هم در رسائل دو نظر، ابتداعا یه جور بعد یه جور دیگه، ولی در نهایت که انده به تمسک به اطلاقات نظر میدن، ولی ابتداعا اون طرف مسئله رو ترک میکنن، یعنی شبیه آقای آخوند که نه نمیشه. محقق خوبی قدس سر رو پاسخ دادن که نه، ما میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، و وجهش هم همون مطلبی است که در ابتدای امکان تعبد به زن گفته شد، که هر موردی که کلام مولا وارد شد و واصل شد به عبد، در این موارد این ظهوری که از کلام مولا واصل شده حجت است به بنای عقلا، مادامی که علم به استحاله و عدم امکان مفاد نداشته باشه. پس در مواردی هم که شک داره سیره عقلا اینه که تمسک میکنن، و این سیره هم ممزاد هست شرعاً، چون ردی از این سیره ما ندیدیم، و در استفاده از کلمات اشخاص در محاورات و اینها همین جوره، و شاعر هم بر همین منوال با مردم صحبت میکنه، و شاهدش هم اینه که اگر مولایی عمل بکنه عبد اتیان نکنه، بگه من چون شک داشتم این امکان داره یا امکان نداشت، نداره. البته یه وقتی هست که از نفس کلام مولا انن کشف امکان میشه، مثل که هیچ رای دیگه نداره، فاکرم هازا، به این خطاب شخصی اکرم هازا، میشه گفت اینجا مولای، مثلا مولای حقیقی، یا مثل اون چه که در اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، گفتن از این میفهمیم که تو بنی امیه مؤمنی وجود نداره، ولی لعن ممکن نگه نمیشه که. اگه این صاحب مسلم شد که مولا فرموده الله، یعنی در دعایی وارد شده، دعای مسلمی وارد شده باشه، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، میفهمیم که اینا اینجور ادنان کش میکنه. اما جایی که نه، اینجور نیستش که اینن بشه کشف کرد، به خاطر اینکه اگر هم اون مورد شامل نشه کلام لغو، اصل کلام بیجا نمیشه، لغو نمیشه، پرش میخوایم ببینیم اینجا رو میگیره یا نمیگیره. اونجایی که نه، اگر ممکن نباشه کلا این کلام جای صدور نداره، اونجا آدم اینن کشف میکنه. اما اونجایی که جای صدور داره، برای خاطر این مراتب افراد فراوانی که محل ابتلا هستن که اشکالی مسلم درش نیست، داره میگیره. حالا میخوام بگم اونجا هم میگیره یا نمیگیره. در این موارد باز مدعای محقق خویی و طبعا لاستادشون آقای ناینی هم همینجور جواب داد، اینه که بله اینجا بنا و اقلا بر اینه. و خیلی ها هم این مبنا، مبنای بسیاری از بزرگانه که عرض کردم، این از شیخ الرئیس هم نقل شده که در این موارد گفته بنابر امکان باید گذاشت. خب دیروز یک اشکالی عرض کردیم، گفتیم این فرمایش فل جمله قبوله، اما در کجاست؟ این در جاییست که اون شبهه ثبوتی که احتمالشو میدیم اون جوری نباشه که اگر باشه جلوی انعقاد ظهور رو میگیره. ولی اگر جوری باشه که اگه باشه جلوی انعقاد ظهور رو میگیرد، خب ما در ظهور شک داریم، نه ظهوری هست که بگیم اقلا. اونی که مسلمه این هست که ظهور منعقد شده رو اقلا دست ازش بر نمیدارن، به احتمال این که شاید در واقع و در ثبوت ممکن نباشه، مستحیل باشه. اما جایی که احتمال وجود هم چه امری رو میدن که در واقع شاید نباشه و این چون محفوظه به اون است، ظهوری منعقد نمیشود، ما اینجا اصل تعبدی عقلایی نداریم که بگه انشاءالله ظهور هست. تعبدن بگن ظهور هست و اینجا این چنینیه. این ملاحظه بود که دیروز عرض کرد. در بعض کلمات مثل محقق ناینی در فوائد الاصول و منقول از مرحوم شیخنا الاستاد تبریزی قدس سرهما، این است که چند از این مطلب خواستن جواب بدن. حالا ما که عرض کردیم هنوز مراجعه نکرده بودیم به این کلمات، بعد که حالا مراجعه کردیم دیدیم که این مطرح اصلش کنده در کلمات، ولی پاسخ خواستن بدن. پاسخی که دادن این است که قرائن لبیه و عقلیه ای که مانع از انعقاد ظهور میشه، قرائن واضحه است، جلیه است، اون ارتکازات جلیه واضحه است که مانع انعقاد ظهور میشه. و الا مطالب نظری و مطالبی که ولو عقل حاکمه به اوست، ولو که اون جلا و وضوحی نداره که کلحاف بالکلام باشه، بلکه اند تدبره و تأمل انسان پی به اون میبره، اینا مانع انعقاد ظهور نمیشن. و وزانش، وزان قرائن لفظیه منفصله است. اونا که مانع انقاد ظهور نمیشن. اکرم العالم مولا گفته، بعدن حالا یه در دلیل دیگری منفصلن جدا گفته لا تکم الفساق من العلماء مثلا. این مانع انقاد اکرم العالم در اطلاق نمیشه، ظهور اطلاقی منعقد میشه. اون البته خلافاً در این مسئله اتفاق نیست. مثلا مرحوم شیخ اعظم اختلافی که بین آقای آخوند و شیخ هست، اون میگه در انعقاد اطلاق قرینه منفصلاً باید نباشه. ولی خب معروف اینه دیگه، حالا که مانع از انعقاد اطلاق نیست. و در مانه نفی این که خطاب به مورد خارج از محل ابتلا قبیحه، لغوه و مستهجنه یا تحصیل حاصله که در کلام کفایه بود در وجوه این، اینا یه امور واضحه ای نیست، نظریست. پس بنابراین درست ما احتمال شک میکنیم در این، ولی شک میکنیم در یه چیزی که وزانش وزان قرینه منفصله است. پس مانع از انعقاد ظهور نمیشه. در این مقدار به این مقدار در کلام محقق نائنی الان مافی وواید الاصول است که لنا این که انکار کنیم ضروری بودنش را، واضح بودنش را. در کلام منقول از شیخون الاستاد قدس سر رو یک منبعی هم کنده برش ذکر شد و اون این است که ایشون فرموده که این مسئله که دیگه اوزه نیست از اشتراط قدرت، قدرت عقلیه، اشتراط خطابات به قدرت عقلی. و حال این که همونم محل کلام، این که دیگه اون واضح تر نیست، اون محل کلامه، این که از اون واضح تر نیست. و ازید و به فرمایش ایشون بر این که
اینا
بله
اونجا محل کلام ظهور وجود داره، وجود
داره. آره که بله محل کلامه بین اهل نظر. مثلا حالا عرض میکنم بکن. و ازید و بر فرمایش ایشون که بگیم نظریه، همین که الان چند روز ما در روز چقدر معطل شدیم بین نظریه امام که در خطابات قانونی میگه اشکال نداره، بین خطابات شخصیه و قانونیه، حتی به عاجزشون میگه ببیند، پس این مسئله معلوم شد نظریه بین علما اختلافه. همین اختلاف بین اهل نظر که حالا ایشون در قدرت عقلیه فرموده، اختلاف اونجا هم اینجا هم همین این عرض میکنیم که در بحث ما هم همینجور اختلاف وجود داره. شخصی مثل امام میگه اشکال نداره، مقید نیست در خطابات قانونیه. پس اینجوری نیست که مسئله اینجور واضح باشه. این جوابیست که خواستن در مقام بفرماید. اینجا دو تا ملاحظه هست در مقابل این فرمایش. ملاحظه اول این است که ما همین که احتمال بدیم، فرض کنیم که شک داریم، شک داریم در این که همچی چیزی هست یا نیست و آیا به این وضوح هست یا نیست، پس شک میکنیم که ظهور منعقد شد. یا یه وقت هست که ما شک داریم در یک مسئله عقلیه، ولی میدونیم اگرم باشه نظریست و جلا نداره. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، شکمون اینجوریه که آیا این چنین چیز واضحه که اگر باشه کلحاف بالقرآن کلامه وجود داره یا نداره. همین جهتش هم مورد شک ماست. وقتی همین جهتش هم مورد شک ما بود، پس چجور احراز ظهور میکنیم؟
یه امر واضح این چنین قابل شک میشه؟
بله؟
یه امر واضح این چنین قابل شک میشه؟
حالا بله، حالا اینو عرض میکنم. حالا این به خدمت شما عرض شد که یک جهت. جهت دوم این است که اگر گفتیم این استهجان عرفیه یا تحصیل حاصله، اینا که یه چیزی نیستش که بگیم ضروری نیست بازه. همه میفهمن، همه میفهمن که مثلا این که خطاب به کسی که قدرت نداره، همون جام که ایشون میفهمد نظریه، به خدمت شما بعضی از واضحات و بدیهیات هم منکر داره، از باب این که مثلا اونی که قبه هم الله تعالی میگفتن اشکال نداره خدا، اگه این نظری مقصود اینه که بعضی از منحرفین و طوائف اینجوری میگن، خب این که اقلاء متعارف عالم که همچی چیزو نمیگن، این واضح پیششون. بابا میگن چیزی که هستش چجور میشه بخوایی اون بنابر اون اشکال که بگیم این تحصیل هاست. بابا منترکه دیگه، ترک منترکو برای چی میخوای؟ یا اینکه یه چیزی که اصلا تحت قدرت این نیست، بگه خدمت شما عرض شد که به قول معروف شیخ رضوان الله علیه، بگه اجتنب از اون کسی که عند ملک مصر هست، به یه آدمی که مثلا تو روستای فلان داره زندگی میکنه و هیچ، یعنی اجتنب از اون. اینا که واضحه که حتی به نحو قانونی هم گفتن و اونا هم همین جوره. پس جهت دوم هم این است که نه، ما مصدق این جهت هستیم که این ضروریه، واضحه.
رضا عجیبه به این اشکالات نظریه، باید بریم خطاب قانونی رو درست کنیم تا بتونیم جواب بدیم، باید این متقرد جهت رو درست کنیم نظریه هم تا جمعه اشکالی که در اوقالای اشکال رقص اشکال نظریه رقص عجبه دهی به اشکال نظریه
عجبه بش نظری. جهت دیگری که اینجا، حالا این مسئله دیگری که اینجا مطرحه بین الاعلام، همین مسئله است که ایشون اشاره فرمودن که اصلا این شک یعنی چی. عرف شک کنه که اینجوری هست یا اینجوری نیست. آیا استهجان عرفی، من عرف خودم شک کنم استهجان عرفی داره یا نداره؟ خب اگر اینجور شک، به خدمت شما عرض شد که ما در شک میکنیم، یعنی میگیم تصور نداره اصلا این مسئله، نباید طرح بکنیم، چون اصلا طرح این مسئله بر اساس این است که این تصورشو داریم میکنیم. علاوه بر این که یه بحثیست در فقه در شکوک و خلل، و این مسئله مطرح تو عربم ظاهرا مطرح دیگه تو عربم، که اگر انسان شک کنه زن در رکعات، زن داره یا شک داره؟ اگه زن داره خب بنابر به زنش عمل باید بکنه در رکعات، اگر شک داره احکام مختلفی داره، یه جا مبتله، یه جا بنابر چی بذاره، یه جا چیکار بکنه. این مسئله مسئله که لو شک کل مکلف، که الان این حالتی که من دارم زن یا شک، خب این تصویر داره
بله قد
یتفق داره، ها این نمیدونه که چجوریه، با اینکه امر وجدانیه. مرحوم استاد یادم میاد، مرحوم آیاش کاظم رضوان الله علیه دارم جمع میکنم، ایشون منکر این جهت بود توی حالا بحث طهارت بود اون موقع، به چه مناسبت مناسبتش یادم میاد که این مطرح شد تو بحث، و مثلا ایشون میگفتن نمیشه که آدم امر وجدانی شه دیگه، یا ولی بسیاری از بزرگان گفتن نه، این امکان داره، این حالت بر انسان پیش میاد. چی من مزنه دارم؟ آخه اگه مزنه داری باید یه طرف رو بچربه دیگه، ولو
در هم قانم نمیشه شک
بکنم، یه ذره باید بچربه. حالا هی شک میکنیم میچربونه پیشم یا نمیچربه، یه طرفش میچربه نمیچربه پیشم، خودش متوجه نمیشه. و این حالات روانی و نفسی این پیدا میشه برای قد یتفقم تو چی فهم قد یتفقم. خب پس بنابراین بنابر این که قد یتفق، بنابر این که هم مثل اونجاست دیگه، بگیم این امر این چنینیه، این یه مطلب.
تو از اونجا از یه بینحوی هم اولاد، چون اونجا محل بحث اینه که همون آن من میتونم در حالت نفسانی خودم که وجدانی شک بکنم، ولی اینجا خب مثلا من به عنوان یکی از ابناء عرف میتونم این شک قابل تأثیره که عرف آیا واقعا چنین چیزی نزدش واضح هست یا نه.
حالا همینجا شاید این توضیح ببینید، اینجا همونطور که شهید صدر هم در کلماتش آمده، دو جور یا سه جور اینجا این شک قابل تصویره. یکی این است که عرف به ما انه عرف شک میکنه، یعنی خود عرف در امر خودش شک میکنه که شاک و شاک در چیزی شک میکنه که مربوط به خودش. این یه جوره که ظاهر این بحثی که حالا عنوان شده همینه، که اگه ما شک کردیم یعنی خودمون شک داریم به معنی عرف چجوریه. یه وقت نه، کسی میگه من شک میکنم عرف، که شاک غیر از اون کسی است که میخواد ببینه. مثل اینکه مثلا یه واژه‌ایه، یه من شک میکنم که مردم اینو به چه معنا استعمال میکنن. ممکنه خودش شک نداشته باشه، اما میگه شک دارم مردم به چه معنا استعمال میکنن، مردم از این چی میفهمن.
خدا و ابن عرف نمیدونم.
بله
خودم از ابناء عرف هستم یا نه؟
همه خودم از ابناء عرف هستم.
خب
اولی
چیزی
حالا اولی این است که بگیم که ما عرف نمیدونیم، عرف به ما و عرف خود عرف شک داره که این چجوریه. میدونم، یعنی همین فرضمون اینه که مردم دارن، مردم هم که میری سوال میکنی شک دارن، همشون شک دارن، از هر کی میپرسی میگه نمیدونم، شک دارم. این فرض اوله که خود عرف وقتی هم ازشون سوال میکنی میگه نمیدونم، تردید دارم. میری ازشون سوال میکنی، از این از اون آمار میخواد بگیری، از این از اون میپرسی که آه چیزی که از خارج محل ابتلاعه میشه اهم کرد نسبت به اون حتی به خطابات عمومی، نمیدونم، شک دارم. این یکی این است که نه، ما شک داریم اونا چی قضاوت میکنن، یه نفری شک داره اونا چی قضاوت میکنن، خودش میگه من نمیفهمم، اما نمیدونم ولی مردم چیه. فقیر نشسته توش کتاب خونش داره مطالعه میکنه، مسئله رو میخواد استنباط بکنه، شک میکنه که عرف چجوریه، احتمال میده بره ازشون بپرسی اونجور بگن، احتمال میده ازشون بپرسی اونجور بگن، شک داره که در دیگران چجوری. خب اگر به نحو دوم باشه این شکی که اینجا میگه، خب روشنه، اشکالی نداره. اگه به نحو اولم باشه، عرض کردیم به نحو اولم قابل تصویر هست، ولو منکرم داره، ولی ظاهرا این حالت مثلا در اوصاف نفسانی پیش میاد، مثلا یک کسی شک میکنه کسی رو شک هست یا نه، خب احکام کسی رو شک یا بس، خب این که مال مربوط به خودشه، مربوط به نفس خودشه، امر وجدانیه که کثرت داره یا نداره. اما چون یک کنه در اون معیارا اونا یه ابهاماتی وجود داره، اینا شک میکنه، گاهی هم نمیدونه آدم وجه شکش چیه، در ضمیر ناخودآگاهش اون معیاراش توجه به اون نمیتونه بکنه. این پیدا میشه این حالات. خب این یه مسئله. که مسئله دیگری که در اینجا نسبت به این جواب هست، بله، یه حالت سومی هم حالا ایشون فرموده که خیلی حالا آره میخواستم ازش بگذرم شون. نه یادم نرفته بود یه خونه تصویرش بله بله ایشون فرموده و شبهت المفهومیه علا اقسام لعنه تارتن یکونو به معنا شکل عرف نفسهی به ماهو و عرفون فی الارتکاز، یعنی ارتکاز عدم جریان الاصل لهذه المرتبه من الخروج عن محل الابتلا فانه یعقل ذلك بالنسبه للعرف ايضا لكون هذه الامور تشکیکیه. این و اخرى يكون به معنا شکل عرف فی نکته الارتکاز و نقصد بهی ان العرف بما هو عرف لا یشک فی تزاهم الحفظی بین الغرض اللزومی حتی اذا کان فی طرف المشکوک و بین الغرض الترخیصی ولکن یحتمل ان المولا لا یحتمل لا یحتم به هذا المقدار من التزاهم لزعالته فیحتمل ان نکته الارتکاز عند المولا تختلف عن العرف، که اینو نگفتیم این دومیه ایشونو. و ثالثاً یکونو به معنا ان شخصاً یحتمل ثبوت الارتکاز و عدمه لدى العرف و انما لا یکون ذلک واضحاً لدى الاحتمال انه شذ عنهم لجهت من الجهات، میگه شاید من ولی شاید پیش عرف اینجوری نباشه یا اینجور باشه. حالا من که پیش عرف چه جوریه؟ خب منم که از عرفی، تو هم که از عرفی، خودت هم که از ابن نه حالا از چون که از عرفی میگه حالا شاید من یه شذوذی برام پیدا شده، عرفی نیستم الان، آره عرف از عرف خارج شدم در این مسئله در این فهم و عرف شاید اونجوری باشه، پس شک میکنه در اینکه اونا چی میگن. اولی این بود که خودمون همین عرف به ما انه عرف داره شک میکنه.
مصاحبه لازم
نیست
بگیم مصاحبه از دیگر
نونونا،
من خودم
بله، یعنی توضیحش وقتی میشه، یعنی از هر خودم از هر کی بری بپرسی میگه نمیدونم،
هر کی هم خودش
بگه باشه خودم به من و عرفا ملاک قرار میدم، ولی بریم بپرسی همینجور. ولی این پس این دوتا، اما این وسطیه که دومی که ایشون فرمودن که ما بگیم که شک در شبهه مفهومیه، معنای شک در شبهه مفهومیه اون چیزی که اینشون این وسط برمونده نمیخوره به شک در شبهه مفهومیه، اون هم اولی دومیه. اما این که ما به خدمت شما هستم در این موارد شک داشته باشیم، این ما فیه شبهه هست، اونی که در دوم فرمودن، نه دو نحوه شکه، دو نحوه شک بیشتر نیست، یا مال خودمه یا مال اونا رو میخوامه، اما ما فیه شک اینه که آیا در این مواردی که یکی از محل ابتلا خارجه یکی داخل محل ابتلاه، آیا در این موارد که مردد شده و تزاهم حفظی پیش میاد که آیا مولا در اینجاها هم شک میکنیم که در این جور مواردی که یه طرف خارج از محل ابتلاه و یکی داخل محل ابتلاه، یا یکی در جایی است که شک داریم در محل ابتلا داره هست یا نه، آیا اینجا هم تزاهم حفظی در نفس مولا به جوری هست که احتمام داشته باشه حتی در این ظرف از اون حکم واقعیش رفعیت نکنه و بخواد جل احتیاط مثلا بکنه، یا جانب حرمت که فرض محال حرمت جانب حرمت رو بگیره جل احتیاط بکنه، ممکنه کسی بگه شک میکنیم که آیا در این حد هست یا در این حد نیست، در این صورت. خب این دو تا شک نمیشه از نظر اون شبهه مفهومیه در خروج از محل ابتلا و محل ابتلا. اینجا در یه امر آخری داریم مشک میکنیم که در این صورت آیا اهتمام مولا چه مقداریه، به حدی هست که تزاهم حفظی بشه و اون اهمیتش به جوری باشه که جل احتیاط بکنه، یا اگر اون طرف برش جل اباحه بکنه، چون مثلا اون طرفی که حرام نیست اباحه اقتضایی باشه و مولا اهتمام داره به این که اون آزادی و اون اباحه مثلا باشه، یا
این مقام ثانیه که در سعوزی را
این شک در چی میکنه؟ شک ما دو جور نشد، بلکه اینجا همون که از قدم مافیه شک، آیا احتمام مولا در این صورت مقدار است میشود، ولی ما اینو جز صوره شک قرار نمیدیم. میگه من دو صورت داره، این سه صورت نیستش. برای این بود که عرض نکردم اینو که خب این مطلب دیگری که در این رابطه وجود داره و باید به اون توجه کنیم، مرحوم محقق عراقی قدس سر رو یه مطلبی دارن و اون اینه که ایشون فرموده وقتی شما شک میکنید ظهور مسلم، حالا فرض کن ظهور مسلم، مشکل اول چی جدیم این بود که اینجا اصلا ما احراز ظهور نداریم. ایشون فرمونده اگر ظهورم مسلم بگیریم اینجا ما شک در حجیت این ظهور پیدا میکنیم. چرا؟ به نفس همون شک در ثبوت و امکان. توضیح و ذالک اینه که حجیت ظواهر، حجیت امارات، معناش این است که شارع در مورد امارات که یکیش هم ظواهره حکم می‌فرماید به مماثل همونی که اماره داره از خبر ازش میده یا ظهور کاشفه از اونه. میگیم حجته یعنی چی؟ یعنی این وجوبه اینجا تو متعبد به وجوب باش در اینجا، اگه مدلولش وجوبه، اگه مدلولش حرمته یعنی متعبد به حرمت باش و هاکزا. معنای حجیت این همون جور که افعل واقعی به خارج از محل ابتلا قبیح هست، اگر گفتیم قبیحه یا مستهجنه یا تحصیل حاصله هر شبهی که میکنیم، افعل ظاهری هم که مفاد جل حجیت اونو ما میتونه فرق نمی کنه از این حیث که بالاخره ارداش افعل. حالا چه واقعی؟ واقعی که بر اساس ملاکات واقعی مولا می فرماد افعل، چه این افعل ظاهری که حالا بر اساس یه مساله این، یا به قول مثلا شهیصد به خاطر تزاهم حفظی میگه مثلا فلان حجت میکنه تا اینکه که جذابش. ما به پشت پردش کار نداریم، به مبادیش بالاخره افعل. اینجا افعل به یه آدمی که مقادر نیست، افعل ظاهری گفتنم غلط. پس بنابراین اون شبهه که آیا این امکان داره یا امکان نداره در این موارد، فرقی بین واقعی و ظاهری درش نیستش. و در این موارد نمیشه گفت که مولا و میاد میگه خب من که قید نزده بودم اطلاق، چرا عکس بش نکردی؟ این اینجا یه امر واقعی، مولا و عبد در این علسواءن اگر باشه محضور واقعی داره، قابلیت جل نداره. اگه تحصیل حاصل قابلیت جل نداره، اگه استهجان عرفی داره قبه عقلی و عقلائی داره قابلیت جل نداره صدورش از مولا. پس بنابراین شما به این نحوه اینجا نمیتونید حل بکنید مسئله رو. این هم مسئله است که محقق عراقی قدس سره بیان فرموده. و مهم اینه که ایشون عبارت کفایه رو هم آقای عراقی همینجور تفسیر میکنه و دیدم در حاشیهشون بر فواید الاصول اونجا اشکال آقای ناینی رو با آقای آخون فهمد. این برای خاطر این است که ایشون کلام استاد را، یعنی استادش که آقای آخون باشه، مثلا درست دریافت نکردن، به خاطر البته به خاطر سوء تعبیری که در کفایه وجود داره، ولی مرادش اینه که ما گفتیم. محقق عراقی حاول تفسیر عبارت الکفایه به ما یسلم و انکلا هازین الایرادن، که یک ایراد هم بود که گفتیم یا آقای خوبی ذکر کردن و گفتیم، یکیش هم اون که دیروز عرض میکردیم که آقای ناینی فرموده است که اگه این حرف شما درست باشه بنابر مسلک عدلیه هیچ جا ما با اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، چون هر جا کش به خدمت شما عرض شد که شک داریم، در واقع شک داریم ملاک داره یا ملاک نداره. خب ملاک نداره جلو حکم چه درست نیست دیگه، امکان نداره جلو، جلو حکم بلا ملاک میشه، گت گتره و گزاف میشه. ایشون میگه نه، هیچ کدوم این دوتا اشکالا، نه اون اشکاله نه این اشکاله وارد نیست. و حاصل او ان تمسک بالاطلاق یعنی حجیت الاطلاق و جعل الحجیه، معناش چیه؟ جعل الحکم ظاهری تعبدی به وجوب الاجتناب مثلا ان نجس المشکوک خروجه و ان محل الابتلا و این ازن ازا کان ملاک و شک و الامکان و الاستراحه و الاستحاله مشترکن بین الحکم الواقعی به وجوب الاجتناب اول حکم ظاهری بهی، یعنی به وجوب الاجتناب لکون شرطیت دخول فی محل الابتلا به نسبت الیه ما علا حد سوا و مع الشک فی یشک فی معقولیت الحکم الظاهری و الحجیه، ایزن هم در حکم ظاهری و هم در حجیت شک میکنیم. فلا معنا للتمسک بالاطلاق فی المقام، بعد حتی به بنای عقلا هم نمیتونیم تمسک کنیم، لان مدرک حجیت ظهور امرما و سیرت العقلا و بناهم و المفروض انهم یشکون فی صحت جعل مثل هذا الحکم سواء کان واقعی او ظاهری. خب این فرمایش محقق عراق. یه جواب حالا اولی که مبنایی البته این جواب این است که این فرمایش مبنیه بر این است که حجیت یعنی جل حکم و ماسه، و این خب یه مبنایی است که مرضی نیست. شارع اینجوری نیستش که وقتی میاد میگه که ظاهر حجته، یعنی ولو من یه حکم مماثلی طبق این گفته این طبق این مفاد این ظاهر جعل میکنم، ولو این که این واقعیت هم نداشته باشه، مطابقی نداشته باشه. این همونی که صاحب معالم رضوان الله علیه از علامه نقل کردن در معالم که ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. آره اگه اینجوری باشه لا ینافی قطعیت الحکم، داره طریق ظنیه ولی وقتی میدونی قطع به حجیتش که داری، قطع به حجیت داری، یعنی یه افعال طبق افعالی که تو اون ذکر شده شاره داره اینجا، پس یقین داری یه افعال شاره داره، منتها اون مزنونت حکم واقعیه، این حجیته که بالاخره اثبات کردی دیگه، تا یقین نکنی که فایده نداره، که اثبات کردی حجیتشو، پس به حضرت عباس قسم میخوری یه افعال اینجا هستش، ولی ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. خب این مبنیه بر این مبناست و آخون درست از بعض کلماتی شاید استفاده بشود جل حکم مماثل، اما مبنای اینشون مبنای طریقیته یا منجزیت و معذریته، حجیته یعنی اونو معذر قرار داده، منجز قرار داده، نه طبقش افعل داره، یا طریقه، نه منجز نه معذر، اینو طریق قرار داده برای احکام خودش، خبر ثقه و ظواهر را.
این مصیب نبود پوچه دیگه.
پوچه هیچی نیست، یه افعالی نداره، طریق است. بنابراین این فرمایش بر اساس یک مبنایی است که حالا محل کلام و مقبول نیست. حالا اگر از این صرف نظر کنیم، ما یه جواب بنایی هم میتونیم بدیم به این مسئله یا نه، انشاءالله. صلی الله علیه.